والنار للكافرين والجاحدين والمنافقين ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين لا سيما بقية الله في الأراضين ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. شام جمعه و هفتمین شب این محفل مقدس است. تقدیم به آستان مقدس و مبارک حجت ابن الحسن امام زمان ارواحنا فدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام، مدافعین حریم مقدس امامت و ولایت، مخصوصاً مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه، گذشتگان خودتون و این خانواده مرحوم آی منصوری و همسرشون و برای تحقق اهداف دین صلواتی عنایت کنید. موضوع بحث ما در قالب کلی مسئله انحرافات و راه‌های درمان آن در جامعه بود. با لطف خدای منان تا دیشب 6 بحث را تقدیم کردیم و امشب به بررسی موضوع گناه و معصیت و انگیزه ها و علل به وجود آمدن گناه در جامعه و راه‌هایی که اسلام برای پیشگیری و درمان گناه مطرح کرده خواهیم پرداخت. طبق معمول یک مقدمه کوتاهی رو من لازمه که تقدیمتون کنم و آن این هست که ما در مورد انسان و خلقت او مسائل زیادی رو میدانیم که بعضی از این مسائل چون مستقیماً با سرنوشت انسان ارتباط پیدا میکنه بیشتر باید مورد بحث قرار بگیرد. بعضی یک سؤال مطرح میکنن و اون اینه که آیا خداوند متعال از روز اول میدانست که بشر گناه خواهد کرد و او را آفرید یا نمیدانست؟ اگر بگیم نمیدانست که نقصی برای خدا به حساب میاد و هرگز با عقاید ما سازگاری نداره، چرا که اگر بگیم علم ندارد پس حتما دچار نقصه، و اگر بگیم که میدانست و با این که میدانست بشر را آفرید، یک سوال دیگه مطرح میکنم. این چیزیست که الان در قالب شبهه داره بین جوانها مطرح میشود. خدا که میدانست من گناه میکنم قدرت داشت، چرا مرا به گونه ای خلق نکرد که امکان گناه کردن در من نباشه؟ همانطوری که ملائکه را وقتی آفرید امکان گناه کردن را از آنها سلب کرد، فرشتگان به هیچ عنوان گناه و معصیت نمی کنند. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. یعنی خداوند می فرماید ملائکه نافرمانی خدا را نمی کنند و به اون چه که خدا به اونها دستور می دهد عمل می کنند. چرا خدا بشر را مثل ملائکه خلق نکرد تا بشر هم به جای اینکه اسیر انحراف و گناه بشه بتونه در یک شرایط مطلوبی مثل ملائکه یا بهتر از اونها زندگی بکنه؟ در اون صورت دیگه بهشت و جهنمی هم نیاز نبود. آیا بهتر نبود اینطور خلق بکنه؟ جواب: اولا شما از کجا میگید که بهشت و جهنم بعد از خلقت آدم به وجود آمده، در حالی که ما میدانیم که قبل از خلقت آدم بهشت و جهنم وجود داشته؟ بهشت جایی است که آدم درش متولد میشه، و قبل از این که حضرت به دنیا بیاد بهش وجود داشت، ملائکه درش بودن، شرایط برای زندگی عالی فراهم بود. آدم که آمد از نعمتهای بهشتی استفاده کرد. جهنم هم وجود داشت. چرا؟ برای این که در بین موجودات غیر ملک و فرشته موجودات دیگری وجود داشتند غیر از انسان که ممکن بود اونها هم مکلف باشند و در این حال تکلیفشون اونها را به جهنم بکشاند، مثل جن. میتونید بگید که جن قبل از انسان خلق نشده بود؟ در یک جا میفرماید کان من الجن، شیطان را خدا میفرماید کان من الجن، و در این حال میفرماید دستور دادیم به ملائکه همتون سجده کنید بر آدم، فسجد الملائکه الا ابلیس. اینجا ما یک سوال پیش میاد، آیا شیطان از ملائکه بوده بالاخره یا از جن؟ تفاوت بین جن و ملک در چیه؟ اگه شیطان ملک بود پس چرا میگه کان من الجن؟ ملائکه از نور خلق شده اند. خودش میگه خلقتنی من نار و خلقته من طین، یقین پیدا میکنیم که پس از نور آفریده نشده، از آتشی، اونم من شواذ من نار، از جرقه های آتش، از خود آتش هم نه. از اون جرقه های آتش خلق شده. و خلق الجان من مارج من نار، مارج به معنای اون جرقه هاییست که زده میشه. قبلا چون مردم دیگه مدتیست عاقل‌تر شدن، دیگه حالا انشالله قلیون نمی کشن، چپق نمی کشن. قدیما که قلیون می کشیدن، بعضی از زغالا بهش می گفتن جکسن. بله، اینا وقتی روشنش می کردی یه جرقه های از خودشون به حساب پراکنده می کردن. شواز منار یا مارج منار از جرقه های آتش. میخوام دقت بکنید در این مسئله که هم بهشت و هم جهنم قبل از خلقت آدم وجود داشت. اگه بگن چرا؟ چون که حیوانات به خاطر اینکه عقل ندارن که نمیتونه جهنم براشون مطرح بشه یا بهشت. ملائکه هم که شما میگید عقل محضند و نمیتونن گناه بکنن، پس بهشت و جهنم به چه دردی میخورده که خدا خلق کرده؟ جواب اینه که یک گروهی وجود داشتن به نام جن که نه فرشتن نه حیوانن، موجودات مجردن، اما اثر دارن، جا دارن، کارهای زیادی هم ازشون برمیامد. که در داستان حضرت سلیمان اگه برید بخوانی، به وسیله جن حضرت سلیمان کارهایی را انجام میدادن که اگه به وسیله انسان میخواستن همون کارها رو انجام بدن سالهای سال طول میکشید. اینا از یک قدرت فوق العاده‌ای برخوردار بودن، سریع میتونستن کارهایی رو انجام بدن. قال افریت من الجن انا آتیک قبل ان یقوم من مقامک. وقتی گفت که تخت بلقیس رو کی میتونه برای من بیاره، یکی از طایفه جن بلند شد گفت قبل از آنی که از روی تخت بلندشی من برات میارم. فرمود نه، این خیلی زمانه. نکته رو دقت بفرمایید، خیلی زیاده. قال من عنده علم من الكتاب انا آتیک قبل ان یرتد عینیک. گفت قبل از آنی که چشمتو رو هم بزنی من میارم. با آور معلوم میشه با این که سرعت بالا بود، اگر آصف ابن برخیا علم به اسم جلال و اسم اعظم نداشت، نمیتونست قبل از جن انجام بده. جا به جا کردن تخت اگه به من بسپرن، بله، با پای شلو دست فلج تا میام تخت را از سوا بیارم برای جایی که حضرت سلیمان هست، حتما یه 100 سالی طول میکشی. میگه قبل از اینکه از جات بلند شی من میارم. سوال اینه، الان در بین افراد بشر شما چه کسی رو میتونید به ما معرفی بکنید، بله، که بتواند یه وزنه 5 تنی را در ظرف کمتر از یه چشم به هم زدن یا از جا برخواستن از یه منطقه جغرافیایی به یه منطقه دیگر منتقل بکنه؟ کار بشر نیست. قصرهای سر به فلک کشیده می ساختن، اینا بودن. و چون در مقام تکلیف اینها قرار داشتن، به خاطر اینکه اتفاقا طایفه جن مثل انسان هم عقل دارند هم شهوت، تفاوتشون با انسان اینه اونا موجودات مجردن، ما موجودات مادی هستیم، این فرق رو داریم. پس بهشت و جهنم به خاطر انسان خلق نشد، بود. شما که میگید که اگر خدا بشر را مثل ملک خلق میکرد دیگه احتیاجی به جهنم و بهشت نبود، این حرف اولتون که مشکل داره. اما حرف دوم، خب اگر بنا بود خدا بشر را هم مثل ملک خلق کند، خب قبلا خلق کرده بود ملک دیگه، تحصیل حاصل میشد. چیزی که خلق کرده را دوباره بیافریند، تنوع در خلقت خدا میخواد داشته باشه. میخواد بگه من قدرت دارم حیوان رو خلق کنم بدون عقل، با غریزه، با شهوت، ملک را خلق کنم با عقل بدون غریزه بدون شهوت، جن را خلق کنم با غریزه با عقل با شهوت مجرد، انسان را خلق می کنم عقل و شهوت به او می دم، او را یه موجود مادی قرار می دم. این تفاوته. اما در اصل قدرت در آفرینش هیچ فرقی بین خلق ملک یا انسان نیست. اگرم جای خدا تبارک الله احسن الخالقین میگه، به خاطر این نیست که می آفریند انسان را، چون بقیه چیزا را هم خودش آفریده. خدا میاره معیار روی این قضیه قرار میدهد که شگفتی‌هایی رو در خلق انسان به کار بردم که در خلقت‌های دیگر این شگفتی‌ها وجود نداشت. لذا می‌فرماید انی اعلم ما لا تعلمون. یه مثال حسی من براش میگم، نگید چرا این مثال رو می‌زنید، دقت کنید در مثال. گاهی از راه سعی و خطا بشر به جاهایی رسیده، اما با اینکه احتمال ضرر یا خطر میدهد باز هم مسئله رو دنبال میکنه. فرض کنید تو آزمایشگاه یکی دو تا ده تا صد تا سفینه ساخته میشه، میدونن که امکان دارد یکی از این سفینه ها یا قبل از آنی که به پرواز در بیاد یا در حین پرواز یا بعد از پرواز بله به مقصد نرسه و متلاشی بشه. اگه آدم به خاطر این که احتمال ضرر و خطر میده بخواد کارها رو ترک کند، هیچ کاری نباید انجام بده. چرا؟ میترسم اگه سوار اتومبیل شدم و حرکت کردم یا بزنم به یک کسی یا یک کسی بزنه به مشکل درست شود. چون خطر تصادف هست، پس همون بهتر که اصلا هیچ راننده‌ای پشت فرمان ننشینه. میبینن با چشم خودشون که فوج فوج دارن تو تصادف کشته میشن، تو بیابون از بغل صحنه تصادف رد میشه، میبینه دوتا ماشین به چه روزی افتادن. بله دم بعضی از این پلیس‌ها ندیدی؟ یه جا دیدم نوشته بود که فکرش را بکنید، این دست ساز بشر است. اون چنان ماشین داغون شده بود و متلاشی شده بود که نمیشد تشخیص بدی که این ماشینه. وقت روش یه تابلو زده بود که این کار کار انسانه. ببینید بشر میتونه یه ماشینی که از آهن و فولاد ساخته شده را به چه روزی در بیاره. خب با این که همین الان صحنه تصادف رو دیده، چیکار میکنه؟ 50 قدم که رد شد یادش رفته یه سبقت بیجا و اینم داره میره سراغ همون قبلیه. میگه قبل از آنی که برسی به قصالخانه رفیقت هم تو را داره میاد، نمیذاره اونا ببرندشا، اینا پشت سرش نمیبینه. چرا؟ پس چرا بازم سرعت میره؟ خطر رو داره میبینه، اما میگه اونقدر آثار مثبت دارد که گاهی آثار منفی درش دیده نمیشه. ما وقتی میبینیم یه اتومبیل توی یه عمر ممکنه انشالله قدم خیر داشته باشه، شما بخرید، هزار تا مسافرت هم باش برید، رعایت قوانین رانندگی هم بکنید، انشالله بقیه هم رعایت میکنن، بله؟ شما به مقصد میرسید، اونم به مقصد رسیده سالم. پس ضرر نمیتونه بازدارنده باشد. اینکه خدا میدانست یا نمیدانست، انی اعلم و مالا تعلمون، جوابتون رو خدا داد که من میدونم، منتها چیزایی رو میدونم که شما نمیدونید. یعنی شما آمدید از انسان فقط یک چیز رو دیدید، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، میبینید فساد میکنه، خون میریزد. من چی میبینم؟ من میبینم در لابلای این انسانها شخصیتهایی به وجود میان، مثل وجود نازنین و مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم. حالا شما بشینید فکر کنید، ما اگر فرض کنیم تمام انسان‌ها مثل من به درد نخور باشن، بله؟ من خودم مثال میزنم که به کسی بر نخوره. فرض میکنیم ما 1% هم به درد نمیخوریم، آیا یک شخصیتی مثل پیغمبر ارزش داشت که به دنیا بیاد؟ وجودش برای جامعه مفید بود یا نبود؟ تمام شگفتی‌های قدرت خدا را و خلاقیت خدا را شما در کی ببینید؟ در پیغمبر. بله؟ بلغ العلا به کماله، کشف الدجا به جماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. اگر بناست یه انسانی مثل فاطمه زهرا به دنیا بیاد، خدا به ملائکه خطاب میکنه. وقتی فاطمه ایستاده برای عبادت، میفرماد انظروا الی عمتی فاطمه، نگاه کنید ببینید، شما که یه زمانی به من میگفتید چرا میخوای آدم رو خلق کنی، در بین نسل آدم یکیشون، ببینید وقتی که ایستاده داره با من حرف میزند چگونه ارکان بدنش میلرزه و با چه عظمتی داره مرا یاد میکنه. سوال خیلی حرف مهمی، خدا به ملائکه میگه آیا اونطوری که این انسان داره از روی علم و آگاهی و ترک گناه مرا عبادت میکنه، شما هم همونطور دارید عبادت میکنی؟ یعنی اگه ملائکه امکان گناه داشتن، اون وقت میتونستیم با انسان مقایسهشون کنیم، خب اونا امکان گناه رو ندارن، نمیتونن گناه بکنن تا معلوم بشه که کجاها برتری براشون هست. لذا خدا میفرماید یه امتیاز در انسان هست که من به شما یه فرشته ندادم و شما رو با اون امتیاز نمی سنجم. لذا ملائکه نه بهشت میرن نه جهنم، همه جا آزادن. در روز قیامت هم تو بهشت هم هستن، الانش هم در بهشت هم، بله؟ الان هم حضور دارن در بهشت. در حقیقت به تعبیری که امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند ملائکه را آفرید تا مستخدم انسان باشه. یعنی ملک و فرشته مستخدم انسانه. اینقدر مهمه. بشر رو آورده در یه رتبه بی نهایت گذاشته، می فرماید این بشر با این دیدگاه بایدن باشه. البته می دانی گناه می کند، لازمه عقل و شهوت همینه، منتها اونی که ارزش بشر را میتونه برای ما اثبات کنن یک مسئله مهمه که بحث امشب ما. بشری که امکان دارد از وجود خودش سوء استفاده کنه و معمولا شهوتها و تمایلاتش او رو به سوی خودشون میکشانند، اگر اومد عقل را برتری داد بر شهوت، که اینم خودش کار مهمی، اگر بناست به این کار رو بیاره، خدا میفرماید ما پیغمبر رو فرستادیم که بتونه بشر رو وادار کنه که عقلتو ترجیح بده بر شهوت، کتاب آسمانی فرستادیم برای اینکه نشون بده ترجیح عقل بر شهوت امکان پذیره، امام رو میفرستد به جانشینی پیغمبر، رای پیغمبر رو ادامه بده. یه جمله امروز بعد از ظهر میخوندم درباره شیطان، خیلی جمله مهم و ابتکاری خطاب میشه که خداوند به قول ما با شیطان تصفیه حساب کرد، بله حساباشونو با هم تصفیه کردن، گفت این سرنوشتی که بعد براست بگیم همین حالا میگیم اهل جهنمی، هیچ جای شکی هم درش نیست. بعد این روایت رو میگم، شاید تا حالا خودم هم ندیده بودم، از کسی هم نشنیدم، شما شنیدید نمیدونم. نوشته بود که بعد از آنی که حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام از دنیا رفتن، خطاب شد به شیطان که درسته حالا زمان حیات نرفتی به آدم سجده کنی و لجبازی کردی و نتیجش هم دیدی، حالا آدم از دنیا رفت، اگه بیای بری به قبر آدم سجده کنی، بازم ما یک امیدواری به تو میدی، خیلی ها باز هم یه آوانس بهت میدیم، اگه رفتی به قبر آدم هم سجده کردی ما توبتو قبول میکنیم و به قول خودمون شطور دیدی ندیدی. همچین بد جنسی برگشت که وقتی زنده بود به زندهش سجده نکردم، حالا برم به مردش سجده کنم، مطمئنن این کارو نخواهم کرد. در بیه امسال خدا این همه میدان بهت میده، با اینکه اهل جهنمی، یه بار دیگه هم به تو ارفاق میکنم، حداقل از این بار بعدی استفاده کن. نخیر، من بالاترم، مرغ یه پا دارم. اینکه موجودی مثل انسان در بعضی از صفاتش مثل شیطان میشه، به خاطر اینه که این صفات شیطانی اگه در انسان راه پیدا کرد، نمیگذاره عقل بر شهوت حاکم بشه، عکسش اتفاق میفته. یعنی چی میشه؟ شهوت بر عقل ترجیح پیدا میکنه. حالا شما ببینید، در اولین گزینه‌ای که ما مطرح کردیم همنشینی با افراد احمق، احمق به معنای اینه که نمیتونه تشخیص بدهد خیر و صلاحش در چیه. وقتی یه آدمی با یک انسان احمق نشست و برخاست کرد، الا ولا بد گناه کشیده میشه و گناه انحرافه. چون ما میخوایم بگیم کلن گناه انحراف است، ولی علت داره، خود به خود آدم گناه نمی کن. یه عوامل میان دست به دست هم میدن، انسان رو وادار میکنن به اینکه به دنبال گناه بره. هم نشینی با احمق ها یه اولین گزینه. دوم، خودسری و استبداد. شیطان چرا به این روز میفتد؟ بیش از کن صد روایت داریم که الا ابلیس ابا و تکبر و کان من الکافر. یعنی اگر بنا بود واقعا استکبار نمی‌ورزید، خودشو بزرگ نمی‌دید، خودسری نمی‌خواست بکنه، به کفرم کشیده نمی‌شد. خدا میگه با این که قسم می‌خورد شیطان به عزت خدا، خدا رو به خدایی قبول داره. به قول حضرت آقای جوادی آملی، ایشون میگفتن که شیطان در علم به وجود خدا از بسیاری از علما و دانشمندان بزرگ جهان هم سبقت گرفته، یعنی بدجنس هیچ شکی در قدرت خدا نداره، در علم خدا نداره، در یکتایی خدا نداره. اصلا دعواش و اختلافش با خدا اینه که خدایا من اینقدر تو رو قبولت دارم که اگه به من تو هم بگی به غیر تو سجده کنم نمی کنم، به تو سجده می کنم. بله، به خدا حاضر سجده کنه، میگه من به آدم سجده نمی کنم. چرا؟ فکر می کنه که سجده به آدم معناش اینه که آدم به غیر خدا رو آورده، میگه من این کار رو نمی کنم. هرچی بهش خدا می فرموید بی انصاف، گوش بده چی میگم، من خدایی که خالق تو هم و تشریع کردم و سجده رو به عنوان عبادت قرار داد کردم، من به تو میگم به آدم سجده کن. خب اینم یه امر دیگه، تو باید اوامر کیا اطاعت بکنی؟ خدا رو. اینم یک امر. تو داری الان سرپیچی از امر من میکنی، میگه که ولو بناست سرپیچی بکنم از امر تو، اما این سرپیچی رو میکنم به غیر تو سجده نمیکنم. این تعصب احمقانه است. خب حماقت میگه معناش چیه؟ یه سجده میکردی، یک عم ارزشمند زندگی میکردی، اما زیر بار نمیره، حاضر نیست از یه حرفش دست برداره. حالا چقدر انسان ما داریم که ولو بیان تمام اغلای عالم بهش بگن این فکری که تو داری خطا، دنبالش نرو، بازم میبینی دنبال همون خطای خودش میره. یکی از مشاوران صدام در محاکمش میگو، من سوریه میشنیدم این قسمت رو، گفت با این که وحشت داشتیم از این که یک کلمه حرف بزنیم در حضورش، یک گرگ درنده ای بود که اگه یه وقت از کسی خوشش نمی آمد امان نمی داد، که حالا فکر کنید خیش و قومه، نمیدونم دوست رفیقه، هیچ. یه روز تو خلوت بودیم، نشسته بودیم با هم، بهش گفتم بس دیگه، تا اینجا هر مقداری کشتار شده کافیه، بیاید بشینید یه جلسه بگذارید، یه راه پیدا کنیم برای به اتمام رساندن جنگ. گفت یک نگاه غضبناکی به من کرد، گفت میخوای بگی از چیزی که اطمینان دارم به او دست بردارم و به حرف تو گوش بدم؟ من فکر خودم را بالاتر از فکر بزرگترین فکر کننده ها میدونم، انتظار داری از فکرم بردارم بگم که بشینیم سر میز مذاکره؟ تعصبه. اگر واقعا من عقل داشته باشم باید بنشینم یه پیشنهاد بمیکنم، یکیش با خودم هماهنگ، یکیش مخالفه، احتمال 1% وقتی دادم با چکار کنم؟ در احتمال 1% انسان باید به همون اندازه سست بشه، بگه خب میبرسم، بررسی میکنم، بیام مشورت کنم. اما وقتی آدم خودسر شد به جایی رسید که براش مهم نیست. ببینید تفاوتها رو خدا خیلی راحت در قرآن بیان کرده، میگه ملکه سبا بلقیس در مقابل مشکل که قرار گرفت گفت چه؟ گفت یا ایها الملأ. خیلی خنده داره. فرعون وقتی گیر کرد گفت که چیکار کنم؟ گفتن ارسل فی المدائن حاشرین، برو بفرست جادوگرها رو جمع کنن. نمرود این کارو نکرد، اگه بهش گفتن که در مقابل حضرت موسی موضع، در مقابل حضرت ابراهیم موضع نگیر، گفت من میخوام برم با خدای ابراهیم بجنگم، هر به هیچ کسم گوش نمیدم، هر چه نهیش کردن. حتی بعضی ها رفتن بهش گفتن اگر ابراهیم موفق شد تمام ارزشات از دست میدی؟ فکر اونشو کردی؟ گفت من مطمئنم که ابراهیم شکست میخوره. وقتی دید گلستان شد در یه روایت از بهار دیدم که اونقدر ناراحت شد از این که دید آتش تبدیل به گلستان شده که اجازه نداد رفتن او را کسی متوجه بشه. بلند شد، پارچه ای رو روی سرش کشید و از داخل جمعیت ناشناس بیرون رفت. این همین مسئله رو در مورد یزید میگن. یزید چی میگن؟ پافشاری که من باید پیروزی مو جشن بگیرم. امام سجاد گوشی رو دادن بهش، گفتن زمین میخوری و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبه ینقلبون. از باباشون هم شنیده است امام حسین بهش گفتن نزدیک ضرر میبینی، شکست میخوری، گوش نداره. وقتی که امام سجاد پشو گذاشت روی منبر، یه نگاهی کرد یزید، گفت یقین دارم، دیگه اینجا گذشته بود کار، گفت یقین دارم پاشو از منبر نمیگذاره پایین مگر این که دیگه برای بنی امیه و بنی عباس چیزی نخواهد کرد. همونم شد. در مورد یزید هم داریم که عباشو کشید تو صورتش و از در مخفی مسجد اموی فرار کرد. چون میدونست اگه ایستاد تکه تکش میکنه. تعصب و خودتری، کاهش شخصیت. آدم اگه در وجود خودش احساس شخصیت بکنه هیچ وقت تن به گناه نمیده. وقتی در خودش احساس میکنه که هیچی نیست، بی ارزشه، بی مقداره، با گناه میخواد نظر دیگرانو به خودش جلب کنه. آزادی بی حساب. بله، اگه آدم خودشو مقید بدانه گناه نمی کنه. بشر حافی رو شنیدی، امام هفتم در خانش رد شدن، به کنیزش گفتن آزاد یا برده، گفت آزاده. فرمودن اگه آزاد نبود این بساط شادی رو فراهم نمی کرد. وقتی بهش گفت با پای برهنه دوید دنبال امام هستم، خودش رو رسانید به حضرت، افتاد روی دست و پای حضرت، گفت آقا من بردم، آزاد نیستم. فرمودن پس این بساط گناه رو کم کن. وقتی آدم احساس میکنه که آزاده، کسی کارش نداره، چرا گناه نکند؟ اونی که در وجود خودش رو بنده خدا میداند گناه نمیکند. گسترش میل به حرام که من در روایات زیادی این مسئله رو بررسی کردم، فقط نتیجه گیری میخوام بکنم برد بشم. علت این که اسلام پافشاری داره به این که اولاد زنا نگذارید به وجود بیاد، اولاد حیض نگذارید به وجود بیاد، لقمه حرام نخورید به فرزند لقمه حرام نگذارید به وجود بیاد، برای اینه که امام میفرماید در یک چنین افرادی زمینه های جاذبه برای گناه بسیاره و اکثرا به خاطر اون زمینه به گناه کشیده میشه. خب زمینه شکور کنید تا گناه جلوش گرفته بشه. ضعف عقل. درسته که انسان عقل دارد، اما گاهی مواقع از عقل اونطوری که باید استفاده نمیکنه. وقتی آدم کمبود عقل پیدا کرد، ضعف رو به معنای کمبود هم میتونید بگیرید. وقتی حاضر نیست از عقل واقعی استفاده بکنه، چون وقتی آدم یه چیزی کم داره میاد خودشو به یه چیز دیگه گره میزنه. دیدید وقتی باتری یه ماشین ضعیف میشه چیکار میکنن؟ میگن بیاد باتری به باتریش کنید. یه نفر دیگه میاد کابل میاره، مثبت به مثبت، منفی به منفی، استارت بزن، کمک میگیره و روشن میشه. خب عقل من نمیرسد، عقل دیگران که میرسه. آدمی که دوچار ضعف عقل، خب مشورت کنن، بره از کسانی که عاقلن بپرسه تا کمکش کنن. نمیره، نتیجهش گناهه. قدرت و مقام طلبی. آدمهایی که حس قدرت طلبی توشون هست میبینن به غیر گناه نمیتونن به اون قدرتهایی که میخوان برسن. مقام، اگه بناس من به جایی برسم باید خیلی زیر دست و پام خرد بشن تا به اون چی که میخوام برسم. این حس قدرت طلبی و مقام دوستی اگه در آدم به وجود آمد، از گناه کردن ابا نخواهد داشت. عدم درک حقایق و واقعیت ها به خاطر بی تجربگی. آدمی که اول زندگیشه هر چه بهش بگن سیگار بده میگه که شما بدبینی دارید. علم باید تجربه کنه، به سرش بیاد، بلاها که سرش آمد تازه چشمش باز بشه. خب این تجربه رو دیگران رفتن کسب کردن، چرا تجربه دیگران استفاده نمی کنی؟ عدم استقلال فکری. من اگه خودم یه استقلال برام باشه که بدونم از کجا دارم این فکرم رو میگیرم، به گناه کشیده نمیشم. اما وقتی دیگران فرمان در اختیارشونه، مثل آدم میمونه که پشت سر راننده اتوبوس نشسته، بله رانندگی بلده، اما فرمان دست کیه؟ دست راننده است. اگه تند رفت اشتباه رفت، انحراف به چپ یا راست داشت، کاری از دستش بر نمیاد. استقلال فکری اگه آدم از دست داد، به انحراف کشیده میشه ولو خودش هم نخواد. عدم تربیت صحیح و داشتن مربیان سالم. خب توی جامعه که تربیت و آموزش در اختیار اهلیت ها نیست و نااهلان بیشتر تربیت کنندن، کسانی که خودشون تربیت نشدن، عیناً میگم از روحانی و غیر روحانی هم فرقی براتون نمی کنه. داشتیم میرفتیم، امروز پیش از دور بود، یه پلیس آمد با ماشین بغل ما ایستاد، چرا خطر بود. بعد یه مقداری که وایستاد حوصله‌اش سر رفت، کمربندم نبسته بود، با سرعت از چهارراه رد شد. مادر ما تو ماشین نشسته بودن، گفتن که حالا کیه بیاد این پلیس رو جریمش کنه که نه کمربند بسته نه رعایت چراغ خطر رو کرد. گفتم اینا احساس میکنن که دیگه خودشون قانونن. بله یه وقت پاش افتاد، اگه دنده هوایی هم داشته باشه تو هوا هم بتونه بره، کسی مانعش نیست. چون خودش باید قانون باشد، فکر میکنه که اگه خلافم کرد چیه؟ عنوان قانون دارد. بشری که خودش رو خود مختار میداند، دلیلی نداره که بخواد گناه نکنن. فکر میکنه دیگران نباید گناه بکنن، من اگه گناه کنم چه مانعی داره. مربیان ارزشمند ندارن، به گناه کشیده میشن. بی توجهی به قوه عقل. خود داشتن عقل مهمه، توجه به عقلم مهمه. یه وقت آدم استفاده میکنه بهره میبرد، یه وقت نه، میگه من عقل دارم اما نمیخوام ازش استفاده بکنم. اثرپذیری از محیط. میاد تو جامعه میگه که خواهی نشدی رسوا، همرنگ جماعت شد. آقا الان که من بخوام لباسم رو یه جور دیگه بپوشم مسخرم میکنن. باید یه جوری باشه که تو سر همسر بتونم خودم رو نشون بدم. استفاده های عناصر فاسد از انسان، که البته یه زمینه شو دیشب عرض کردیم، به خاطر جهل آدم. البته آدم جاهل اجازه میده دیگران از وجودش سوء استفاده بکنن، یعنی خودشو میفروشه به دیگران. ظالم تا زمانی که ظلم کشنده و زیر بار ظلم برو نباشد، ظالم نمیشه. رباخار تا زمانی که ربا دهنده نباشد، رباخار به وجود نمیاد. تا زمانی که رشوه دهنده نباشه، رشوه خار پیداش نمیشه. ماها بعضیمون خودمون رو در اختیار گناهکاران میگذاریم تا از وجودمون برای گناه استفاده کنند. این همون کاری که شیطان با استثمار و استعمار و استهمار میکنه. دنیا هم همینطور، بعضی از قدرتمندان استحمار میکنن، یعنی مردم رو، خیلی عذر میخوام، این کلمه استعمار در فارسی یعنی طلب میکنن که مردم خرسن، نفهمن. گاهی استعمار میکنن، از وجود اونا برای آباد کردن استفاده میکنن، آبادی خودشون نه آبادی خود اینا. اگر جامعه به اون سمت کشیده شد، به خاطر اینکه افراد فاسد از آدم سوء استفاده میکنن. و خب حالا طبیعی اگر بخوام دنبال این مسیر رو ما طبق برنامه پیشبینی شده میخواستم اعلام بکنم، خیلی از وقت برادر عزیز و عزمند من جناب حاجی حسن زاده گرفته شده و بیش از این نمیخوام مزاحم وقت ایشون میشن، اما حداقل میخوام ذهنیت به وجود بیاد که این مسیری که ما طی کردیم برای اینکه نشون بدیم چه عواملی واقعا باعث میشه که انسان گرایش به گناه پیدا کنه. حالا این گناه بر فرض ما او را به عنوان عامل کشاننده به جهنم هم ندانیم، حداقل در زندگی دنیایی گناه باعث آسیب، گناه باعث خطر، حداقل دنیای آدم از بین میره. حالا تو آخرت من عبارت ها رو دیگه حالا بخوانم که موارد فقط ذکر شده باشه و اگر توضیحی لازم باشه انشاءالله فردا شب بیشتر توضیح بدم. در محیط نامساعد رشد کردن و عدم تربیت صحیح و سالم داشتن، افراط در امور، عدم توازن آموزش و پرورش، مطالعه کتاب‌های موهوم، مسموم و هوس انگیز و افسانه‌ای، تمایلات سوزان دروغین، اطاعت از هوای نفس، ماجراجویی، حقارت و عقده حقارت داشتن، خواهش‌های جنسی، تعصب‌های جاهلانه، خواهش‌های ایام جوانی، افراط و تفریط در ارضاء تمایلات، بی ایمانی، بی اعتقادی به حس مذهب و سستی در اعتقاد، حس تقلید و پیروی بی قید و شرط و کورانه داشتن، دلم میخواد دنبال دیگران برم، کاری هم ندارم به این که درسته یا غلطه، تو لباس پوشیدن، تو حرف زدن، تو نمیدونم آرایش کردن، تو نوع زندگی میخوام مقلد کورکورانه باشم. داشتن فقر و مشکلات انسان رو به گناه میکشونه. خود ثروتمندی و پولداری میتونه انسان رو به گناه بکشاند. خودپرستی عامل گناهه. بیکاری ها عامل گناهن. رقابت های غلط با دیگران عامل گناهه. عدم تأمین خواسته ها و غرایز مادی و چه بسا معنوی. من دلم میخواد خانه داشته باشم، ندارم. دلم میخواد شغل مناسب داشته باشم، ندارم. نمیام از راه صحیح وارد بشم. با رفتن به دنبال گناه میخوام خواسته های خودم رو جامعه عمل بپوشانم و بالاخره راه هایی که برای درمان یک چنین معضلی هست، یکیش گرایش به عقل به معنای واقعی، اونم دین. انسان تا زمانی که به دین رو نیاورد نمیتواند از خودش گناه رو دور کنه. اعتقاد به خدا و دینداری بزرگترین و مهمترین عامل برای چیه؟ فاصله گرفتن از گناه. حالا دو تا سوال. سوال اول که حتما جوابشو کامل و جالب خواهید داد اینه که آدم وقتی خلق شد آیا به خاطر او و گناهانش جهنم آفریده شد؟ وقتی آدم خلق شد آیا به خاطر گناهانش جهنم را آفریدند؟ جوابشو باید بدید. دومین سوالمون اینه، در بین علل و عواملی که باعث گناه میشن به نظر شما فرقی نمی کنه. به نظر شما کدام عامل از همه مهمترن در این که انسان رو به گناه بکشونن؟ تعدادشو گفتیم، ما حدود 30 تا موردشو گفتیم، شما یکی از موارد حساسش رو با توضیح کوتاه در حد 2 سطر انشالله اگه تونستید زحمت بکشید آماده بفرمایید. اگر خسته شدید آهسته صلوات بلند بخونید. اللهم صل علی محمد. السلام علیک یا باب الحوائج یا مستفن جعفر. السلام علیک ایها المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. شیعیان دم در زندان اجتماع کرده بودند منتظر بودن امامشان رو ببینن. یه وقتی در زندان باز شد، چهار نفر یه بدنی رو بر روی یک تختی شکسته دری گذاشتن، در نهایت بی احترامی دارن از زندان خارج میکنن. سوال کردن، چون دیدن اینا دارن به طرف قبرستان بنی هاشم میرن، سوال کردن این بدن کیست که او را از زندان خارج کردید و داره میبرید؟ چون که اگر از اولاد بنی هاشمه باید به طرف قبرستان بنی هاشم ببرید، و اگر از اونیست پس این بی احترامی برای چیست؟ بل جنازت المنادا علیها به ظلم استخفاف. گفتن هازا امام رفضه، این امام شیعیان، این موسف مجعفر. وقتی فهمیدن آن چهار نفر رو زدن، بدن امام رو گرفتن، با عزت تشییع کردن آوردن تا دم جسر بغداد. اما بین شیعه ها اختلاف ایجاد شد. یه عده گفتن آقا به مرگ خدایی از دنیا رفتن، یه عده گفتن حضرت رو کشتن. یکی از شیعیان آمد دورک از نماز خان، آقا زنده و مرده شما برای ما یکسانه، خودتون بفرمایید آیا شما رو کشتن یا به مرگ خدایی از دنیا رفتید؟ یه وقت بدن آقا حرکتی کرد، لبهای مبارک حضرت بر هم خورد، سه مرتبه صدا زد قتلن قتلن قتلا، یعنی شیعیان من به خدا مرا کشتن. الا لعنت الله.